بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سلام و درود میفرستیم بر روح طیبه شهدا، روح بلند و ملکوتی امام راحل رضوان الله تعالی علیه. عرض ادب و ارادت میکنیم محضر مقام معظم رهبری فرماندهی معظم کل گوا، خدمت خانواده های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران، بسیجیان و کلیه انسانهای باشرفی که ارزشمندترین سرمایه وجودی خود را به طبق اخلاص گذاشتن و برای استحکام و پویایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایثارگری کردند، عرض ادب و ارادت و تواضع داریم و عاشقانه و صادقانه به دستان نازنین پدران شهدا بوسه میزنیم. ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها و شهادت جانگداز فرمانده عزیزم، روح و روانم، جانم، مالک اشتر علی، سید شهدای مقاومت، سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شهدای سانحه هوایی رو، به همه محبین اهل بیت عصمت و طهارت و محبین طریق ایثار و جهاد و شهادت و مقاومت تسلیت و تعزیت عرض می کنم و امیدوارم که خداوند متعال توفیق برخورداری از فیوزات معنوی این ایام را عنایت بفرمایند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حضور پرفیض برادران بسیار عزیز و خواهران گرانقدر، علمای بزرگوار حاضر در مجلس، هیئت امنای محترم و معزز مسجد، زحمتکشان، دست‌اندرکاران، عزیزانی که برای این مجلس بسیار با عظمت زحمت میکشند، محضر تک تک شما عرض ارادت و ادب میکنم. از خداوند متعال برای شما و برای خودم پاداش و ذخیره اخروی از این مجلس مسئلت دارم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل برکته.
من چون باید رعایت کنم این کلومو، الانم چند دقیقه تأخیر شد، داروینا خوردم اومدم، به خاطر این وضعیتم مطالبی را در رابطه با شهید قاسم سلیمانی نوشتم، بعضی هاشو میخونم براتون، به بعضی جاهاش رسید توضیح میدم که اینو عمدن نوشتم که خودم رو کنترل بکنم که نخوام زیاد داد بکشم، بلند صحبت بکنم که خیلی اذیت میکنه منو. بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. برخی از آن مؤمنان بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بستند کاملا وفا کردند، پس برخی پیمان خیش گذاردند و بر آن عهد ایستادگی کردند تا به راه خدا شهید شدند، مانند عبیده، حمزه و جعفر. و برخی به انتظار فیض شهادت مقاومت کرده و هیچ عهد خود را تغییر ندادند، مانند علی علیه السلام که در کوفه به محراب عبادت شهید گشت. اگر دنیای خشم و خشونت و جهان جنگ و جمود این رستاخیز عظیمی که در حال رخ دادن است را به نیکی به نظاره بنشینید، به یقین در خواهد یافت به نظاره بنشیند به یقین در خواهد یافت که قاسم سلیمانی مجاهد دیروز دوران 8 سال دفاع مقدس و 4 دهه مبارزه و حضور پرظهور در قامت یک درخت تناور، امروز پس از عمری جهاد با عروجی سرخ پا به جهان جاودانگی ها گذاشت. او شهید حاضر و عزیز ناظر است. در سوگ بزرگ مردی نشسته ایم که سر بردار کرد اما از هدفش دست بردار نبود. شهید سلیمانی تفسیر جامع روایت رسول اکرم صلی الله صلوات الله که فرمود حیات الارض بالانسان و حیات الانسان بالروح و حیات الروح بالعقل و حیات العقل بالعلم و حیات العلم بالعمل و حیات العمل بالاخلاص. طی این مراحل و رسیدن به مرحله اخلاص کار هر کسی نیست. شهید سلیمانی مالک اشتر هزاره بیستم در دوران بارش فتنه و مرد عرصه فرهنگستان ارزش ها در برابر نیرنگستان عالم بود. خدایی نامکرر و اقیانوسی که عمود بر زمین ایستاده است. شهید سلیمانی شهید مرجاگاه بود. زندگی او به ما آموخت برای مؤثر بودن و خدایی شدن میتوان از تمام جنجال‌های سیاسی و بازار مکاره احزاب ارتفاع گرفت. او مورد وثوق مقام معظم رهبری و تمام ارکان نظام بود. یک فرمانده مؤلف بود، یک بسیجی باهوش، آینده نگر، دشمن شناس، دقیق، فرمانده کم حرف که با صدای بلند می اندیشید و با عمل حرف می زد و از عمل حرف نمی زد. او با عمل حرف می زد و از عمل حرف نمی زد. کارنامه داشت چون برنامه داشت و ساکن سرزمین حسرت نبود چون اهل حرکت بود و از سکون دور بود. مطمئنم در هر حوزه‌ای وارد می‌شد قهرمان بود، حتی در حوزه مسائل فرهنگی. شهید سلیمانی 5 ویژگی شگفت داشت. 5 ویژگی شگفت داشت. این کنگره عظیم خیابانی که در دنیا هیچ قدرتی نمیتواند آن را ایجاد بکند که تمام سلایق را بیاره تو خیابون، فرهنگ ها را، ادبیات ها را، سلیقه ها را در یک زمان و مکان مشخص فراخوانی کنه، بیاره و به رخ دنیا بکشه. بعضی ها گفتن که شهید سلیمانی، خون شهید سلیمانی انقلاب را زنده کرد. مقام معظم رهبری فرمودند خون شهید سلیمانی زنده بودن انقلاب را به رخ دنیا کشید. این خیلی عجیبه، زنده بودن انقلاب را به رخ دنیا کشید. تمام شگفتی هایی که دنیا دید و ما دیدیم در داخل و خارج از همین ویژگی های شگفت انگیز ایشون بود. اولین شگفتی شهید قاسم سلیمانی خدایی بودن و اهل بیتی بودن او بود. او متوکل به الله بود و متوسل به اهل بیت. خدا، خدا و خدا. بنده افتخار داشتم هم در دوران 8 سال دفاع مقدس و هم در دوران مقاومت سرباز کوچک و خاک پای قاسم سلیمانی بودم. به جرأت میگویم آی مردم، اون شگفتی هایی که مردم و شما به نمایش گذاشتید، او قاسم سلیمانی نبود. نه، او خدای قاسم سلیمانی بود. او خدای قاسم سلیمانی بود. او اهل بیت قاسم سلیمانی بود. او اهل توسل بود. ادبیات قاسم سلیمانی ادبیات عشق و عشق بود. ادبیات عشق و عشق بود. خدا عزیز کرد. من همش فکر می کردم در چند عملیات قاسم سلیمانی را در شرایط بسیار سختی دیدم که شاید میلیمتری فاصله داشت با شهادت. بسیار بسیار نزدیک بود، بسیار بسیار نزدیک شده بود به شهادت، هیچ اتفاقی براش نمی افتاد. بابا این بغل دستیش، این بغل دستیش تیر خورد افتاد. بعدن فهمیدیم اراده الهی بر این بود قاسم سلیمانی را خدا در جایی در زمانی به دست کسی به شهادت برسد تا بتواند او را جهانی کند. او اگر در عراق، در سوریه به دست داعشی مسلحی شهید می شد، خیلی کوچیک می شد، کار با این عظمت نمی تونست پیدا بکنه. به ظاهر ابرقدرت جهانی، به باطن یزید زمان، یزید زمان، یزیدیان زمان، فاسدترین، بدترین، نامطمئنترین، بداخلاقترین، بدعهدترین، نامردترین، غیر انسانیترین، غیر اخلاقیترین ادبیات قاسم سلیمانی را به شهادت رسید رسان. و خدا اراده کرد اینطور بشه. خدا خواست قاسم را جهانی کنه. او در توسل یه بار ما نشسته بودیم با هم، به نظرم اون عکسش هم هست، در شرق بودیم در اتاق عملیات، بحث فرماندهی سوریه بود. حاج قاسم معتقد بود فرمانده کل قوا در سوریه زینب سلام الله علیها است، خانم فرمانده است. و من اعتقاد دارم او قدرت فرماندهیش را از خانم می گرفت. نمی دانید آدم با اون عظمت، با اون هیبت،
با اون شجاعت میرسید به آستانه حضرت زینب سلام الله علیها، چنان خودشو میمالید به زمین، میمالید، چنان ذلیل میکرد. ما از علمای اخلاق شنیدیم در حوض بندگی، مقام بندگی، یک حوضی وجود دارد، اون صورت به زمین گذاشتنه، صورت به زمین گذاری. من دیدم حاج قاسم هم صورت و هم سینه به زمین میگذاشت، سینه به زمین میگذاشت. اولین شگفتی ویژه قاسم سلیمانی همین بود و از اینجا به هر جا رسید. دو، داشتن لبخند و آرامش. من کتاب از حماسه حسینی شهید مطهری خوندم که یکی از ویژگی های آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در صحنه عاشورا این بود که در اوج سختی ها هیچ حرکت غیر عادی از رو سر نزد. او با نهایت سکینه و آرامش قلبی در مقابل این مشکلات وای میستاد. این آدم نمیخوام تشبیه کنم ها، ما که خب خیلی همه چی رو نمیدونیم، ولی من به اون چیزی که دیدم، اینا من خودم نوشتم همشو، حتی اینا نوشتم، اینی که دیدم نوشتم. او لبخند و آرامشش دریایی انرژی بود. خیال میکردی اگر این خبر رو بهش بگی مثلا ممکنه برافروخته بشه، ممکنه مثلا یه حرفایی بزنه، بعد میگو خب خدا بهت کمک نکرد، خدا بهت کمک نکرد، از خدا خواستی؟ عجب، خیلی عجیب بود بابا. یه چیز مثلا یه تندی بگو، یه چیز دیگه بگو، از توپ و توپخونه بگو، از موشک بگو، از آتش تهیه بگو، از نیروی احتیاط بگو، بگو خدا بهت کمک نکرد، خانم متوسل شدی، از خانم زینب خواستی، از شیخ باکری خواستی. شگفتی سوم ساده زیست و دوراندیش بودن ایشون بود. ایشون وقتی در جمع بچه ها حاضر می شد معلوم نبود کی فرمانده، فقط چون بچه ها این پروانه گرد این شمع می چرخیدند او معلوم می کرد. هیچ علایم ظاهری یا رفتاری، ادبیاتی، برخوردی، کلامی، ظاهری، زینتی، ماشینی، خودرویی، چیزی که معلوم بکنه آره انگار این رئیسه، نبود. شگفتی چهارم شهید سلیمانی جهان وطنی بود. جهان وطنی، او از مرزهای جمهوری اسلامی فراتر رفته بود، فرمانده انقلاب اسلامی شده بود. جمهوری اسلامی ایران خلاصه می شود در مرزهای ایران. انقلاب اسلامی مرز ندارد. انقلاب اسلامی، انقلاب ان شاء الله الرحمن، به متصل به انقلاب جهانی است. ان شاء الله زمین ساز بستر ساز ظهور است. آره آره. و پنجمین ویژگی، او سرباز مخلص ولایت بود. او چندین بار، نمیدونم چه منظوری داشت، حتما حتما بی حکمت نبود، این رو تکرار می کرد. می گفت که من بدون اجازه آقا قاب نمی خورم. یه روز سر موضوعی من چند تا نیرو می خواستم ازش، نیروی اضافه بر سازمانم. سازمانم این بود که 30 نفر ایرانی داشته باشم در مقابل 10,000 نفر غیر ایرانی. ما یه به 5 نفر گیر داده بودیم که آقا این 5 نفر ما میخواییم از ایران بیاریم. هی من میگفتم، هی مخالفت میکرد، هی من میگفتم، هی مخالفت میکرد، هی میخواست من دیگه تکرار نکنم، منم تکرار میکردم. هی آخر سر گفت ابو حسین تکرار نکن، به من فشار نیار، من بخوام این کارو بکنم باید از آقای اجازه بگیرم. دیگه اصلا موندم، پشیمونم شدم که خیلی چرا من گفتم. گفت من باید از آقا اجازه بگیرم. او اجازه نداشت. اگر بنا بود با 100 نفر به جنگ، 101 نفر داشته باشه. چقدر اعتقاد به ولایت داشت، چقدر اعتقاد به اطاعت از فرماندهی داشت. او از 5 خصلت به دور بود. 1، او غیبت نمی کرد، من ندیدم. او کسی را تخریب نمی کرد، و اگر برخورد می کرد همین به اصطلاح همین که بود. او بددل و مغرور نبود، او بدگل نبود. یه روز بنا بود یک پولی به من بده برای خریدن تجهیزات و تشکیلات. هر چقدر گفتم گل بده، گفت گل نمیدم، ولی میدم. به زمان به ساعت گل نمیدم، ولی میدم. میدون گفت 10 روز دیگه، 1 ماه دیگه، 20 روز دیگه. میگم نه، این از من نگیر. گل نمیداد، چون گل میداد دیگه باید حتما عمل میکرد. گفت گل میدم که میدم، ولی اینکه چه روزی میدم اینو گل نمیدم، ولی میدم. او جایگاه طلب و جاه طلب نبود. از نسل نام‌آوران و کهنه بسیجیانی بود که کهن بودند و ازلی. دوره دافوس، دوره رنجری، دانشکده افسری ندیده بود، اما در اوج این دوره ها فراتر از این مدارج سیر می کرد. خیلی چیزا بلد بود، خیلی خدا بهش داده بود. او ابدا کم نداشت، او ابدا کم نداشت. فراتر از این مدارج سیر می کرد، همچون شهید چمران، باکری ها، همت ها، خرازی ها، باگری ها. ایشون، بذارید خاطره رو اینجا بگم، ارتباط عجیبی داشت با شهدا و هر کدوم از بچه ها که میدونست وابستگی هایی به شهیدی دارند، او رو با او به کار میگرفت. هر کاری میخواست برای من واگذار بکنه، دستور بده، ابلاغ بکنه، برای اینکه اون لذت و شیرینیش را من داشته باشم، یه اسمی از شهید باکری میابرد. یه روز یه جای یه شرایط سختی بودیم در حلب، اینا افتاده بودن به محاصره، حلب به محاصره افتاده بود، ایشونم تو حلب بود. راه زمینی که از حلب خارج بشن نبود، هم یک ماموریتی داده بودن در سراحی منطقه اسریا که یه طرفش میرفت حلب، باید اون جاده باز میشد، یه طرفش هم از شیخ هلال میومد از حمص و حما میشد اسریا، این طرفش که میرفت بالا دست مسلحین بود و این جاده را مسلحین بسته بودن، این جاده را هم بسته بودن. یعنی منی که خودم از شیخ هلال باید میومدم اون جاده بسته بودم، به اضافه میخواستم به حلب برم جاده بسته بود، بعد اینا هم تو حلب بودن که بسته بود جاده. بعد من اولویتم این بود اول راه خودم رو باز کنم، یعنی من از اسریا برم خارج بشم باید اول جاده شیخ هلال رو باز کنم. خب من مشغول شیخ هلال بودم، ایشون هم این جاده را از من میخواست، یعنی نه اینکه به من ابلاغ میکرد، من میل داشت من اینم روش کار بکنم، من روی این حلب کار نمیکردم، میگفتم از اول عقبه خودم رو باز بکنم که بتونم پشتیبانی مونم. بعد این بر وسط کار بودیم، تماس گرفت که عباسه اگر شهید باکری زنده بود نمیذاشت من اینجا در محاصره بمونم، حالا خودت بدون شهید باکری. دیونم کرد، راه خودم رو گذاشتم، بدم این راه باز کردم. یعنی ایشون هر چیزی غیر از اون میگفت من شاید ناراحت میشدم، میگفتم بابا مگه میبینی که من دارم کار میکنم آقا. ولی طوری گفت اصلا. یه روزی موردی پیش اومد در جلسه ای، بعد که با هم صحبت میکردیم بنا شد من مخیر باشم، انتخاب بکنم که با این قرارگاه میرم این کار انجام بدم یا با این قرارگاه برم اون کار رو انجام بدم. من به ایشون گفتم خب شما نظرتو بگو. ایشون گفت همینطور نظر شما کار کدوم باشون بهتره. ولی خب اینگار نظری داشت، گفت اگر این قرارگاه باشه برید، جلسه رو بعدم میذاریم، اگر این قرارگاه باشه بشینید که ما هم بحث بکنیم. این قرارگاه بحثشو تدا میکنه. من بلند شدم کتومو برداشتم برم که میخوام با این قرارگاه کار بکنم. بعد بلند شد گفت داری میری؟ گفتم که خب برمودم. گفت مگه نمیخوای پیش باکری بری؟ گفتم چرا؟ گفت اگه میخوای پیش باکری بری بشین. من میخواستم این کار رو انجام بدم، ولی گفت اگر میخوای پیش باکری بشین. بعد من دیگه نظرم رو کلن عوض کردم، شدم این قرارگاه که این کار رو انجام بدم. این کار در ارتباط بود، این کار همش میدونست چه اتفاقاتی میخواد بیفته. بله، زندگی این شیرمرد با 6 مرحله عظیم بود و این مراحل ویژگی هایی درش ایجاد کرده بود. 1، مرحله اول بسیجی و جهادی و پاسدار بود. مرحله دوم فرمانده تیپ و لشکر استان کرمان بود. مرحله سوم فرمانده سپاه سارالله منطقه شرق بود. مرحله چهارم فرمانده سپاه قدس منطقه‌ای بود. مرحله پنجم فرمانده محور مقاومت در سطح فراملی بود و مرحله ششم سردار دلها در عروضی عارفانه بود. آره. یه ویژگی های عملیاتی ایشون داشت، من میخوام با این مراحل زندگیش اینجا توضیح بدم که واقعا از نوابغ، یعنی نوابغ از نابغه های فرماندهی ایشون در صحنه های جنگ بود. اولین چیزی که اون بحث خدایی بودن اینا را چه گفتم، به روزایی میرسیدیم که مشکل بود، ایشون میگفت اونجا خدا کمک میکنه. ایشون اگر میگفت اونجا خدا کمک میکنه، دیگه هیچ احدی حرفی نداشت، یقین داشت که خدا کمک میکنه اونجا. خدای عالم شاهده خدا کمک میکرد اونجا. اولین ویژگی بعد از اون خدایی بودن که بالا من توضیح دادم، خیلی کم توضیح دادم، میخوام به اصطلاح به اون ساعتم برسم، دشمن شناسی عملیاتی بود. ایشون میرفتیم، ما تحریزی عملیات را توضیح میدادیم، پیشنهاد میبردیم که در فلان منطقه چطور عملیات بکنیم، بعد دشمن را میشمردیم، جغرافیا را توضیح میدادیم، اقلیم را میگفتیم، اطلاعاتی که از دشمن داریم را توضیح میدادیم، توانمندی هایی که خودمون داریم را میگفتیم، طرحی که برای هجوم و تصرف هدف دشمن داریم توضیح میدادیم، میرفتیم خط رو میشکستیم، حرکت در عمق میکردیم، هدف را تصرف میکردیم، وای میستادیم در هدف به اصطلاح که دستور بعدی را دریافت بکنیم. ایشون برمیگشت به اون اول خط که میخواستیم خط رو بشکنیم، میگفت در مرحله شکستن خط دشمن این عکس العمل را نشان خواهد داد. او عکس العمل احتمالی دشمن را که به عنوان فرضیات احتمالی تهدید این عملیات باید من متصور می کردم برای من می گفت، شاید 95% درست در می اومد. می گفت صبحت و نصره است این کارو می کنه، احرار و شام این کارو می کنه، گروه های دیگه است این کارو می کنه، داعش این کارو می کنه. می شناخت. بعضی موقع من برای گرفتن هدف یک گردان در نظر می گرفتم، با تدابیر و راهنمای تحریزی او در امر تشخیص احتمالی فرضیات احتمالی تهدید و عکس العمل دشمن، مجبور می شدم دو گردان به کار بگیرم. یک گردان می اومدم برای خونسا کردن عکس العمل دشمن که به نیروی هجوم کننده من لطمه نزنه، یک گردان برای تصرف هدف در نظر می گرفتم. خیلی عجیب بود. بعضی موقع ما از ایشون می پرسیدیم که در فلان منطقه در این عملیات شما احتمال می دید دشمن چطور با ما برخورد بکنه، چه کار می کنه. ایشون توضیح می داد، با حوصله توضیح می داد. دو، قبول خطر و گام بلند. در دنیای جنگ یک تجزیه تحلیل توانها داریم، در توان تجزیه تحلیل توان فیزیکی فرماندهی و شخصیت فرماندهی یکی از مؤلفه‌های توان فیزیکی در جنگ، از ویژگی‌های فرمانده ریسک فرماندهی و قبول خطر از ویژگی‌های بارز اوست. مارشال‌های هیتلر، جنگ جهانی اول مارشال‌های ناپلئون، جنگ جهانی دوم مارشال های هیتلر، همه اینها به دنیای نظامیگران شخصیت فرماندهی را درس دادن. ما امروز در دانشگاه های خودمون از مارشال رومل، از مارشال های برجسته هیتلری آلمانی درس توضیح می دهند به ما که او در صحنه نبرد این قبول خطر را انجام میداد. وقتی فرمانده قبول خطر کرد، نمیتونه گام بلند برداره، باید گام کوتاه برداره، چون قبول خطر میکنه، برآورد دقیق نداره، تامین جناحه نداره، تامین عقبه نداره، مشکل داره. احتمالاً قبول خطر بکنه بره گام بلند برداره، بره عقبهشو ببنده. این آقای سردار سلیمانی قبول خطر 100%، قام بلند. نقشه را میذاشت، تا اون ماژیک رو میگرفت دستش میگفتیم یا حضرت اول بس ببینیم ماجه چه از کجا میذاره، در کجا بر میداره، ها میکشه تو برو اینجا بابا رو زمین میدارید چقدره اون، برو 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 یه میشه میشه و میشد و میشد. من فرماندهی ویژه گام بلند، قبول خطر و گام بلند، تمام دروس نظامی دنیا را من خوندم، نخونده بودم، نشنیده بودم، ندیده بودم، نبود. در حاج قاسم دیدیم، ما تو 8 سال دفاع مقدسمونم نبود، در 8 سال دفاع مقدسمونم قبول خطر گام بلند با اون گستردگی نبود. بعضی موقع یه گردان میرفتیم دور میزدیم، یه گردان میرفت، نه اینکه یه 10,000 12,000 نیرو بیاد تو از اینجا برداره بره، یه گام بلندی برداره و بسیار بسیار ویژه بود. سومین ویژگی فرماندهی ایشون فرماندهی از نزدیک بود. او اصلا از روی نقشه فرماندهی نمی کرد، او زمین رو می دید فرماندهی می کرد. زمین رو چقدر می دید؟ فوقی با دوربین می دید دیگه، یعنی 100 متر، 150 متر، 200 متر، فوقی 300 متر بعضی جاها فاصله داشت. او زمین رو می دید. وقتی می خواستی بهش بگی که آقا فلان موضوع فلان جور شد، مثلا که بله ما اینجا می گم از بغل اون ساختمان قرمز مواظب باش، اون ساختمان قرمز هم میبینه این، ما مثلا خیال میگیدم نمیبینه ساختمان قرمز رو، از اون بغل ساختمان قرمز مواظب باش، اونجا رو داشته باش، از این ور هجوم کن، دور بزن، وارد تراکم ساختمان ها نشو، تراکم ساختمان رو دور بزن. در جنگ شهری ساختمان ها بغل هم، این کجا وایستاده بود اون صحنه را میدید، به من آدرس دقیق میداد. او فرمانده نزدیک میدان بود. چهار، اون تونست تمام گروه های مقاومت را به کار بگیره. قبل از اینکه ایشون فرمانده نیروی قدس باشه، فرمانده مقاومت منطقه باشه، خیلی از گروه ها بودن، ولی بزرگترین مشکل ما این بود که اینها متمرکز نبودن، برای یک عملیات واحد نمیتونستن کنار هم قرار بگیرن، با هم مشکل داشتن، در یک جبهه نمیجنگیدن، از هم نمیپذیرفتن، کنار هم نبودن، وحدت نداشتن، انسجام نداشتن، تجزیه میشدن، تضعیف میشدن، مشت محکم نمیتونستیم بگیریم. آقای سردار سلیمانی آنقدر قدرت هیپنوتیزم داشت، وقتی مقتدا صدر رفت عربستان، از اونجا برگشت، مقتدا صدر رو برداشت آورد پیش آقا، در اون مراسم نشوند تازه از عربستان برگشته بود، حداقل معادلات را به هم ریخت. اینقدر بود که میتونست رام بکنه. پنج، شهامت و شجاعت و قدرت ایثارگری داشت این آدم. نمیدونم، من یه بارم گفتم من ندیدم آقای حاج قاسم بترسه. من ترس را در به دو قسمت تقسیم کردم. اولا هر کس نگوید نمی ترسم دروغ می گوید. ترس رو خدا آفریده، همه باید بترسن، ولی یه ترس بدخیم داریم، یه ترس خوشخیم. ترس بدخیم ترسیه که آدم می ترسه هیچ کاری نمی کنه. ترس خوشخیم ترسیه که آدم می ترسه تدبیر می کنه، برنامه ریزی می کنه، بازی میکنه تو میدون. ترس خوشخیم حرکت انسان رو کند و کانالیزه و متوقف نمیکنه، تغییر میده، جابجا میشه، فرار نمیکنه، عقب نمینشینه. من شهامت و شجاعت را خدا رحمت کنه. خیلی از شهید باکری من از این شهامت و شجاعت تو ذهنم بود. واقعا همین این رفتارها را در قاسم سلیمانی من می دیدم. ویژگی ششم استقامت در شرایط سخت بود. او همواره ذکر در لبهایش داشت. او ذکر می گفت همواره ذکر می گفت. نمی دونستیم چی می گفت ولی از ایستادگیش معلوم بود که ربنا الله می گفت. ثم استقام، ربنا الله را به زبان می گفت، ایستادگی و استقامت را در میدان نشون می داد و با اون شرط الهی عمل می کرد. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه لا تخافوا ولا تحزنوا. وای میستاد. طرف رسیده اینجا، آقا پشت این ساختمانه، حاجی پشت این ساختمانه رسیدن، میگه با اونجا رو محکم بگیر، همین در اونجا رو محکم بگیر، بچه ها بگید از اون برم اقدام بکنن. بابا یک حرکتی، یک کاری، یک بدویی، یک خمی، یک چیزی همی دیدی. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، ای آرامش و سکینه قلبی داشت. ای وای میستادی. بعضی موقع شرایط آنقدر سخت بود، مثلا رزمنده کوچولوی بدبختی مثل من عرصه را که تنگ می دیدم، بعد از عنایت‌های الهی می گفتم حتما بدون حکمت نیست، حاج قاسم اینجاست، حتما یه اتفاقاتی می افته که دشمن نمی تونه اون چی که می خواد بهش برسه و حضرت عباسی نمی رسید، خدا وکیلی نمی رسید. و ویژگی هفتم ایشون فرماندهی بر قلب‌ها بود. فرماندهی بر قلب‌ها خیلی ما دفعه قبلم عرض کردیم که خب نیروهای ایشون در سوریه، در جای جهار سایر جاها هم همینطور بود، در سوریه شیعه بود، سنی بود، دروز بود، مسیحی بود، علوی بود، پنج امامی، دو امامی، سه امامی، هیچ امامی، غیر امامی، غیر طاهر، دستشوی برو آفتاب نبر، دستشوی برو سنگ نبر، بعد این مینا نیروهای مزگاسم بود. هر کس از اینها به هر شکلی با حاج قاسم رو در رو می شد، خود اون فرد خیال می کرد حاج قاسم این رو از همه بیشتر دوست داره. می کشمت سوی خیش، این کشش از عشق ماست، گردل تو آهن است، عشق من آهن رو باست. آره، به شادی روح شهدای عزیز، شهید باکری عزیز، شهید سلیمانی عزیز صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
10 درس از زندگی شهید سلیمانی، 10 درس. حالا اینا هنوز کار نشده، من توی این فاصله نشستم یه چیزایی نوشتم، خیلی چیزا از توش در میاد، مخصوصا خاصه برای این جلسه. من اولین بار این مسائل را شاید 50 تا سخنرانی داشتم، اینم 3-4 روز اولم نوشته بودم، ولی خواستم اولین بار اینجا مطرح کنم، چون جلسه بسیار ویژه است. این جلسه من که خدمت شما میرسم، دست پاتونو میبوسم، نوکرتونم، با همه جلسات من فرق میکنه. در کل کشور، همه جای کشور رفتم پیین. از زمانی که اینجا از شما جدا شدم دیروز من برگشتم اردبیل. کل کشور این ور اون ور بودم و این رو اولین بار بعد اینجا مطرح میکنم. بعد اینو میخوام استارت بزنم که عزیزان روش کار بکنم. 10 درس از زندگی شهید سلیمانی. 1. زندگی شهید سلیمانی به ما آموخت که گاه یک نفر در یک کشور بزرگ و تاریخی و دینی میتواند نازی با آرامش بخش باشد. خیلی عجیبه. خیلی ها میپرسیدن بعد از شهادت ایشون چی میشه؟ ما شکست میخوریم. یه نفر ها اتفاقی نیفتاده. 2. اینا همش در مورد یک بندش میتونم 1 ساعت صحبت کنم. 2. تعریف عملی اوج تعریف مدیریت بود. عمل و آن این که مدیریت یعنی کار در محدودیت ها و موفقیت در پایان یأس و ناامیدی. وای به کجاهایی میرسیدیم که دیگه اصلا باور نمیشد برنده ما هستیم، ولی خدا ما را برنده میکرد. 3. زندگی این شهید به ما آموخت در عصر بارش فتنه و وزش بادهای سموم روغن فکران و خردگوزان میتوان مرجاگاه بود. مرجاگاه قاسم سلیمانی فقط اون شب که از سوریه میومد در اتاق استراحتش یاد داشت و دیدی تو اینستاگرام این هم گذاشته بودن فضای مجازی نوشته بود خدایا منو پاکیزه بپذیر، 2-3 امضا زده بود اومد تموم شد. او مرجاگاه بود. گفتن که وضع خراب تو عراق، اینگار میروی که جلو به تیغ دشمن بزنی. گفته بود چه خوب چه عالی نرو. گفته بود بعضی چیزها رسید باید چید. عشقنی عشق تو، هیچ کس نمیتونه تلوشو بگیره. رسیده بود اونجایی که ارجعی الی ربک، بیا. رفته بعضی چیزها هست نمیتونه آقای سید حسن بگه. رفته باز سید حسن نصرالله صحبتهایی کرده که برای اولین بار اینطور صحبتها، گویا دیگر هیچ موقع هم دیگر رو نخواهند دید. برگشته در سوریه جلسه ای گذاشته، همه بچه ها را جمع کرده، 3-4 ساعت گفته من میگم شما بنویسید. هر چی تو ذهنش بوده گفته بچه ها. آره، این شهید سعید 4 به ما آموخت. آغاز بصیرت مرحله شناخت است، شناخت خود و دیگران. شناختشان از جوانان فوق‌العاده بود، چون جوان رادیکال است، خام است، سریع القضاوت است و سریع الرضا. جوان بد نیست، جوان بلد نیست. جوان میخواهد ولی بر نمیتابد، خجول و عجول است، اهل تکثیر است، چون تحت تأثیر است. این ادبیات قاسم سلیمانی بود. خیلی عجیبه. و اینها را شهید سلیمانی خوب درک میکرد. امام علی علیه السلام می فرماید فاق دل بصر فاق دل نظر، انسان بی بصیرت و بینش رأیش باطل است. چون چرا؟ چون احساسی عمل می کند، حرف آخر را اول می زند، راحت سواری می دهد و بوق دیگران می شود. این را حتکاسم می دونست. چندین بار موردی شده بود به من گفت، می گفت که آره شما سخت نگیر، جوونه، اینقدر می دونه، نگران نباش. این طور نیست که نمیخواد کمک کنه، نمیخواد کار بکنه، اونقدر بلده، بهش یاد بده. همه چی رو بزرگ میدید، به همه فرصت میداد، اجازه میداد، خطاهای اولیه را میگذشت. از شهید باکری اطاعت نکردم، دستور داد اطاعت نکردم. بلفتر چهار مرحله اول در ارتباط لالهمره دستور داد اطاعت نکردم ازش. شب هر چی گفت گفتم من نیروها را نمیتونم ببرم، نیروها خسته، خودم میتونم برم، هر کجا میگی خودم برم. اونا کوچولو بودم، فرمانده گورهان بودم، اولین بار با آقا مهدی پشت میزیم صحبت میکردم، شاید یکی دو بار از نزدیک دیده بودمش. اونایی که سربازی رفته بودن تو گورهان ما بودن منو ترسوندن، گفتن تو در حین جنگ سرپیچی از فرمان کردی، فردا اعدامت میکنند. او در ارتش خدمت کرده بود زمان شاه. صبح پیک شهید باکری اومد، صدای موتور اومد، من دلم هر ریخت. این خاطرم خاطری اسمش اینه که چگونه عاشق آقا مهدی شدم. از یک جوان 18 ساله، نوجوان 18 ساله، هیچی نمیدانه، نفهم، جاهل، قهرمان ساخت شهید باکری. موتوری اومد، منو سوار موتورش کرد، گفت آقا مهدی تو رو میخواد. هوا خیلی سرد بود ولی من از سردی هوا نمی لرزیدم، از ترس آقا مهدی می لرزیدم. هر چه خودم رو فشار می دادم به این موتوره، پیک نفری که موتور می رون، بعد پاهم رو فشار می دادم که نلرزم، یهو می دیدیم فکرم می لرزید. رسیدم پیش آقا مهدی، بهش گفتم منو با فاصله پیاده کن، از موتور پیشش نبر، مام ببینم آمدی از دور معلومه میخواد چه کار بکنه. مثلا حداقل خلاصه دو سه تا سیلی و چهار تا لگد تو ذهنم بود، مثلا تا خالی بدم یه کاریش بکنم مثلا. رسیدیم آقا مهدی، صبح، اول صبح بود، اون اورکوتش تو دوشش بود. ها اون دوششه، پس فعلا یک گست خیلی برخورد بدنی با من نداره، چون ابرکوت که رو دوشه یعنی دیگه هیچی دیگه فعلا کار ندارم، حتما میخواد با من حرف بزنه. از دور پیاده شدم رفتم به سمتش، سه چهار قدم مونده دستاشو باز کرد آقا مهدی. عزیزم، دستاشو باز کرد، رفتم بغلم کرد، سرمو گذاشتم رو دوشش، گریه کردم، حامد منو ببر. بعد میگفت آرهیم من تو رو مسلمان عقل دیدم، تو مگه قهرمان تنگ سانواپا نبودی؟ مگر اونجا نمی جنگیدی؟ من میدونم اگر شما بچه ها تمکاری میکردن یقین داشتم میومدی. منم گریه میکنم، خدایا من چه غلطی بود کردم، من اشتباهی کردم، اصلا نمیفهمیدم، بچه ها به خدا منظوری نداشتم، بچه بودم چه کار کنم آقا، نمیدونستم. گفت آقا رحیم تو قهرمان منی، برو امشب جبران کن،
وای چه کار کرد آقا مهدی؟
دیگه نمیخوام دارم بگم امشب رفتم شب چی شد، بعدن چی شد، بعدن چی شد. عملیات برفض چهار مرحله اول بود، منو به کار گرفت. مرحله دوم منو به کار گرفت، میخواست بفرسته روی ارتفاعات کانیمانگا. لشکر گردان امام حسین درگیر بود، گردان ما برفض بود، به فرمانده گردانم خدا رحمت کنه شهید صالح الله یارلو بود، اهل خویه، قهرمان بود اون ساله. در عملیات رمضان یه چشمش هم مجروح شده بود، شهید تخلیه شده بود، مجروح بود از یه چشمش. به صالح شنیدم پشت بیسیم گفت رحیم رو بفرست. گردان گروهان ما علی اصغر بود، چون گردان ابوالفضل اومده بودیم، اومد گفت اخی عباس مولایت حسین به کمکت نیاز دارد. میتونست طور دیگه دستور بده به ما. ما رفتیم برسیم به گردان امام حسین، تو مسیر آتش کاتیوشای دشمن 17 نفر ما آتش گرفت. این بچه‌ها که آتش گرفته بودن وای نمیستادن، میدویدن اخی عباس مولایت حسین به کمک نیاز دارد.
آره این بود ادبیاتش.
خدا رحمت کنه شهید باکره، یه صلوات بفرست. به اون رحیم، رحیم نافرمان، نفهم، جاهل، نمیدونست، بلد نبود. مرحله دومون، مرحله سوم روی شیخ جزنشین گفت برو آقا رحیم بالای شیخ جزنشین، فقط صدا تو میشنوم، تا برسی اونجا منو صدا نکن. نمیتونم و نمیشه و نمیره و این حرفا نداریم، برو. رسیدی بالا، من تو مسیر دوتا دستم شکست، دوتا پام شکست، این انتها که میخواستم برسم دو دست دوتا پا شکسته رسیدم بالا ارتفاع. ببین سیم سیم گفتم به آقا مهدی صدا بزن، زد رحیم مهدی به گوشم، میخواستم بگم رسیدم، تا من بگم اون جواب بده یه خمپارش از دشمن افتاد، زد این فکم و کت کرد. هر کاری کردم نتونستم بگم من رسیدم. بعد از 24 ساعت محاصره خودش با آقا حمید، با آقای یزدانی، خدا رحمت کنه شهید حمید باکری، با آقای یزدانی، با دو سه نفر از بچه ها اومدن بالای ارتفاعات. منم دو دستم شکسته، دو تا پام شکسته، فکم کج شده، با ایستادیم دشمن اومدن اینا محاصره را شکستن. همینطور ایستاده بود بالای سر من نگاه میکرد، خجالت گفتم، میخواستم بگم ببخشید تو اومدی من دراز کشیدم. اومد اردبیل، شهید شاپور برجیگر شهید شد، شهید بالازاده اونجا شهید شد، اومد اردبیل از اونها صحبت کرد و گفت ارتش دنیا افسری مثل رحیم نویقدم به خودش ندیده. کی ساخت اونو؟ خودش، خودش ساخت. میدونست کلن بازی رو به هم بزنه، میدونست نابود کنه، میدونست از بین ببره. نامدی ساخت بچه ها، تربیت ما چطور؟ آره من این رفتار رو در قاسم زیاد دیدم. زندگی بند پنج، زندگی این شهید آرامش در حین صلابت را به ما آموخت. آقا ما یه آرامش بیخاصیت داریم، طرف خیلی آرامه، به هیچی به درد نمیخوره، یه آرامش با صلابت داریم، انگار داره کوه داره تکون میخوره، ولی وقتی کوه تکون میخوره چه کار میکنه؟ زلزله میکنه. چون شهید سلیمانی نمایشگاه متحرک بود، اهل شرع بود، اهل مدارا و مدیریت بود. جمع روح ستیهنده و روح پرستنده بود که کار بسیار دشواری است. ستیهنده و پرستنده.
آره.
یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بند هفت به ما آموخت انسان دارای آرمان، انسان دارای آرمان همیشه خاطر آسوده است.
آره.
در دل خطر، در دل حادثه، در دل طوفان، در دل بحران اصلا ایشون آرامش داره. آرامش داره چون آرمان داره، چون عقبه داره، چون به یک جای قدرتمندی وصله. زندگی شهید به ما آموخت که خصلت پیامبرانه باید داشت و باید مردمداری کرد. او لبخند در زبان، شنود مؤثر، حل مشکلات دیگران، بذل و بخشش، فداکاری تا مرحله شهادت را داشت. دوباره لبخند در زبان، شنود مؤثر، قشنگ گوش میکرد. وقتی میخواست تحویل بگیره تبسم داشت، وقتی حرفتو میزدی گوش میکرد و برای مشکل حل مشکل تلاش میکرد. بذل و بخشش داشت، کرم داشت، عنایت میکرد، بزرگ بود، فرمانده بود. به من میگفت این جنرال های ارتش سوریه وقتی میان پیشت یا میری پیشش یه چیزی بهشون بده، یه محبتی بکن. خلاصه اینو یاد گرفته بودن که وقتی دست میدن دستشون رو با تأمل میکشیدن که چیزی از دست ما به دست اونا میشینه که بردارن بذارن تو جیبشون یا نه. چقدر اونها را به کار میگرفت. اصلا چه کار میکرد آدکاسه؟ چیزی ارزشی نداشت. انگار اونها میفهمیدن که بله این لطف در حق اونها. زندگی شهید بند نه مشی حرفه‌ای را به ما آموخت که در هر کاری باید حرفه‌ای عمل کرد، که در مصادیق آن در زندگی شهید سلیمانی خیلی زیاد است، خیلی زیاد. زندگی شهید سلیمانی به ما آموخت فردی مقید باشیم، به ما آموخت مفید باشیم. مفید بودن به سواد نیست. میدونید چه قاسم سلیمانی تحصیلات کلاسیکش دیپلم بود. دیپلم. ای بسا با سوادان وطن فروش و سکولار فراوانند. ای بسا تحصیل کردگان خود شیفته که آسیب ملتشان هستند. علم شریف است به شرطی که حجاب نباشد. حجاب نباشد به شرطی که شهرت، قدرت و عالم بودنش را به رخ نکشد. امیدوارم که خداوند به ما توفیق بده بتونیم راه ایشون را ادامه بدیم. یه مورد در رابطه با آثار شهادت ایشون میگم، انتقام سخت را توضیح میدم، صحبتم تمامه. چقدر وقت دارم؟ بعد از من اون برنامه داری؟ خب پس به من بگو که زود تمام بکنم. 5 دقیقه؟
پنداره نمیشه.
شهید سلیمانی را تحولی که در داخل کشور ایجاد کرد خودتون دیدید. من خارج از کشور را میگم.
سلام علیکم.
سلام علیکم عزیزم، ارادتمندم. در خارج از کشور بعد از اتمام جنگ در سوریه و عراق، آمریکایی ها به لحاظ روانی از منظرها و منفذهای مختلف کاری کرده بودند. تعدادی از عناصر و گروه ها در مقاومت، در عرصه مقاومت شل شده بودند و بعضی ها فکر می کردند که دیگر اسلحه را به زمین بگذارند، برن کار فرهنگی بکنن. بعد به صورت مویرگی شکاف داشتن، با هم مشکل داشتن، اتفاقاتی می افتاد، شرایطی پیش می آمد، نافرمانی ایجاد می شد، بینشون گرد و غبارهای ایجاد می شد. آری، خون شهید قاسم سلیمانی در کل جهان جاری شد و اول رفت به کالبد مجاهدان، اول رفت به کالبد قهرمانان، اول رفت تمام اون دستاندازها و شکافها، ناملایماتهای نفسانی و الاغیره را چنان صاف کرد، وحدت، عزت، قدرت، فرماندهی برگشت به مقاومت. برادران، خواهران، به خدا قسم شهید سلیمانی به مراتب امروز قدرتمندتر از سردار سلیمانی عمل می کند. موی سرم نمی مونه. شهید سلیمانی به مراتب قدرتمندتر از سردار سلیمانی عمل می کند. عملی که شهید سلیمانی امروز می کند قاسم سلیمانی نمی تونست. من بناس داد نکشم. آره، ببینید، یه مثال میزنم. ما نقشه دنیا رو بذار یه جا، ما مثلا میزدیم اینجا 10 نفر داریم. در گذشته فکر میکردیم 10 نفر، میگفتن نه، تازه شده 15 نفر. وقتی شهید سلیمانی شهید شد دیدیم 1000 نفر داریم. های مردم، به خدا قسم 1000 نفر داریم امروز. 1000 نفر داریم. چه کار میکنه؟ چه جرأت داره؟ چه قدرت داره؟ باید در گذشته ساعتها وقت میگذاشتیم، توضیح میکردیم که بله تو میتوانی، تو میتوانی فلان کار رو بکنی. امروز نگفته خودش داره انجام میده. عجب کاری شده، عجب اتفاقی شده. من نمیتونم بعضی چیزا رو بگم چه کارهای اتفاق میفته. بعد شهید سلیمانی از سردار سلیمانی قدرتمندتر است امروز. ما اعتقادمونم بر اینه. ما در 8 سال دفاع مقدسم به شهر کوچکی مثل نجف آباد در یک روز 150 شهید بردن. قبل از ظهر دفنش کردم، بعد از ظهر 1500 نفر اعزام شد رد به جبهه. این خاصیت خون شهید فی سبیل الله، این خاصیت خون عاشوراست، این قطرات خون گلوی نازنین حضرت علی اصغره. آره، اینو ما داریم. اینو این بوده. و ما انتقام سخت. عجب بازی الان شروع شده، عجب عالمی شده، عجب چیزایی دیده میشه، عجب چیزای به اصطلاح زیبایی هست، اتفاقاتی میفته که به مخیله ما نمیومد، فکرشو نمی کردیم. اراده الهی برهون شده که خداوند متعال عنایت بکنه، شهید سلیمانی قدرتمندتر عمل بکنه. در انتقام سخت ما به دنیا ثابت کردیم که امام ما، رهبر ما و نظام ما در کلام صادقه. انتقام میگیریم میگیریم. دو، اولین حرکتی که مقام معظم رهبری ازش به عنوان سیلی اسم برد، بزرگترین تحول را در دنیای قهرمانان، مقاومت، رزمندگان، استکبار ستیزان، استعمار ستیزان، ضد آمریکایی ها، ضد صهیونیستی ها، با هر سلیقه و اعتقاد و دینی درش ایجاد کرد و به اونها القا کرد و به اونها به یقین رسیدن، های دنیا می شود آمریکا را زد، می شود آمریکا را زد. حالا الان ببینید چیزی تران توضیح بدم براتون داره چی اتفاق می افته. خیال میکردن نمیشه آمریکا را زد. چرا؟ به تاریخ نگاه میکردن، میدیدن که در زمان جنگ جهانی دوم ژاپن آمریکا را زده، هیروشیما را داشته. کسی جرأت نمیکنه، کسی جرأت نمیکرد، فکر نمیکرد مگر میشود به ناو جنگی آمریکا شلیک کرد؟ مگر میشود در ادبیات همینطوری که دیپلماسی سیاسی سفارتخانه خاک یک کشوره، در ادبیات نظامی پایگاه رسمی نظامی هر کشور، در هر کشوری خاک اون کشوره. به صورت لکه جوهری آمریکا 8 گتهه خاک آمریکایی در عراق داره، یکی هم عین الاسده، خاکشه. این مقررات و قانون دنیاست. ما وقتی عین الاسد را زدیم، آمریکا را زدیم، قلب آمریکا را زدیم. چرا؟ در عراق 8 پایگاه وجود داره، قلب پایگاه ها عین الاسد بود، مرکز فرماندهی بود، قوی ترین، قدرتمندترین، آماده ترین، مجهز ترین، تکنولوژی دارترین پایگاه عین الاسد بود. و ما وقتی عین الاسد را زدیم، اگر شما در نظر بگیرید مثلا این عراق باشه، این عراق، این عراق، این شرق عراق 4 تا پایگاه داشت و اینجا 3 تا پایگاه، یه دونه پایگاه در غربی ترین نقطه عراق عین الاسد بود، خودش عمدن اون را با فاصله از ایران در نظر گرفته بود، خودش این پایگاه ها را چیده بود به سمت ایران. اگر پرندهی موشکی از سمت ایران برود، آمریکا دارای سیستم گنبد آهنین است، لانچری، موشکی روی لانچری فعال شود، او را پیدا می کند، یا روی لانچر می زند، یا تو هوا می زند، یا از هدف منحرف می کند. ما می خواستیم هم در بغداد الخضرا را بزنیم، هم میخواستیم عین الاسد را بزنیم. در بغداد فقط احتمال اینکه انفجارش، صوتش مردم را بترسونه، یک لحظه بترسند، از اون ما امتناع کردیم، عین الاسد را زدیم، موشکهایی را شلیک کردیم، اومد از روی هوای پایگاه های آمریکایی عبور کرد. آماده باش بودن، میدونستن ما گفته بودیم میزنیم، نه اینکه ساعت و زمان، نه، میدونستن ایران عکس‌العمل نشون خواهد داد. آقای ترامپ گفته بود در جمع اعضای دولت خودش، گفته بود که رهبر ایران انتقام خواهد گرفت، آماده باشید. این که گفته عمل خواهد کرد، حداقل این. و اونها اصلا به مخیرهشون هم نرفته، نمیرفت که ما عین الاسد را میزنیم. خیال میکردن ما اگه تازه بزنیم اینا را میزنیم، یا از پایگاه های مثلا در عربستان، امارات، بعد و سایر جاها، اونجاها را میزنیم. ما عین الاسد را زدیم. در اوج آماده باش، موشک های ما رد شد، از بالای سر سیستم گنبد آهنین رفت هدف قرار داد. آنقدر احمقن اینا، بابا حداقل اون همه آهن پاره به وجود اومده، بالای 12 فروند هواپیما، 6 فروند پهپاد، 4 فروند هلیکوپتر، اونجا همشون نابود شدن، عکساش موجوده، انبارشون، مهماتشون، خودشون، پناهگاهاشون داغون شده،
گفتن تو یه نفر بادم نخورد آقا جن چرفی ها مگه میپذیره دنیا؟ میگه یه نفر هم مجروح نشده. تازه بعد از مدتی گفتن 10 نفر ضربه مغزی دیده، حالا امروز شده 60 نفر. خانواده های سربازان در عین الاسد هر روز در جلوی پنتاگون ایستادن میگن اگر صدمات بشری نداشته چرا بعد از اصابت موشکای ایران به عین الاسد بچه های ما به تلفنش جواب نمیدن؟ کشته هاشون را میخوان تقسیم بکنن در دنیا، از هر جا 5 تا از افغانستان ببرن، 4 تا از فلان جا، 4 تا از فلان جا. در آمریکا دستور هست 1000 نفرم بمیره هیچ رسانه‌ای حق ندارد 3 تابوت از 3 تابوت بیشتر را از نظامیان کشته‌های نظامیان را یک جا نشان بده. اگر 4 نفر باشد 3 تاشو امروز نشون میده، 1 تاشو فردا نشون میده. این قانون ایناست. آمار ما اینه، شما میبینید امروز 60 نفر گفتن که خودشون اعتراف کردن صدمه مغزی دیده و گفته میتواند بیشتر از اینم باشد، چون بین 2000 الی 6000 تن مواد منفجر به حال سر اونا ریختن، امکان داره زیاد بشه. حالا میبینیم بعدا 285 نفر آمار ماست کشته و مجروح. حالا بعدا آمار میاد، شما با این عددها این بر اون بر میکنید. فقط همین الان 60-65 نفر اینها همین الان به صورت به اسطلاح مستقیم آنلاین زنده تو بیمارستان های اسرائیل، تعداد زیادی تو بیمارستان های آلمانه. و خدا عنایت کرد ما این سیلی را محکم زدیم. بعد این بله زدیم و این را هم من اینم توضیح بدم خدمت شما، ما وقتی میخواستیم بزنیم اینطور نبود که فکر میکردیم آمریکا نمیزند. ما به 5 مرحله هجوم در نظر گرفته بودیم. اون هسته اولی دایره کوچکش عین الاسد بود، عکس العمل میداد دایره دوم رو میزدیم، عکس العمل نشون میداد دایره سوم رو میزدیم، عکس العمل نشون میداد دایره چهارم رو میزدیم. به خدا قسم آی مردم اگر عکس العمل نشون میداد دایره پنجم رو میزدیم که میتوانستیم و آمادگی داشتیم و آماده بودیم برای یک جنگ تمام عیار دور که آمریکا با 8000 کشته مجبور بود منطقه را ترک بکنه. خب عکس العمل نشون نداد، ما فکر نمی کردیم که عکس العمل نشون نمیده. از در صلح اومد هیچی نگفت. بزرگترین سوال دنیا اینه که آمریکا زدن پایگاهش چرا عکس العمل نشون نداد؟ مگر این بلد نیست؟ مگر امکانات نداره؟ مگر این جنگ دور نداره؟ مگر نمیتونه از عمق دریاها ایران را هدف قرار بده؟ مگر نمیدونه از اوج آسمان ها ایران را هدف قرار بده؟ چرا قرار نمیده؟ آمریکا از عکس العمل ایران میترسه. میداند آمریکا جبههی به گستردگی جهان در مقابلش باز میشود. امروز الان آمریکا در سوریه داره تخلیه میکنه، آمریکا در عراق داره تخلیه میکنه. 15,000 الی 25,000 اینها نیرو داشتن. اخیراً آقای ترامپ گفته که باید نیروی آمریکایی در عراق به 5,000 نفر برسن. بعد از راهپیمایی معروف عراقی ها بر علیه بغداد، همون مقتدا صدری که از طریق عربستان به نحوی در قبل از شهادت حاج قاسم شل شده بود به آمریکا و آمریکایی، رفته بود تو عربستان بهش آمپول زده بودند و شلش کرده بودند، امروز گفته اگر آمریکا عرب را ترک نکند ما به زور آمریکا را میندازیم بیرون. مجلس تصمیم کرد باید تخلیه بکنه، مردم ریختن تو خیابون باید تخلیه بکنه. الله اکبر، قدرت شهید سلیمانیه، قاسم سلیمانی این قدرت رو نداشت. بعد راه پیمایی بعد از مسببه مجلس بعد از اعلام، والا نمیدونیم ما. که نمیدونیم، خدا شاهده، خدا شاهده ما نمیدونیم. دارن راکت میزنن به سفارت آمریکا. سفارت آمریکا، آمریکایی‌ها شبانه مجبور شد کل پرسنل خودش را با هلیکوپتر از پشت بام سفارتخونه برداره ببره. این موریانه افتاده به اصطلاح. دفعه قبلم یه با گفتم کرکینه بیره سالمشون بلارن، هره کرکینه اقرب سالمشون بلارن، نمیتونه بمونه و تازه ادامه داره. اول بازیه، نمیدونه. انتقام سخت با سیلی شروع شد، تا ادامه، تا ترک آمریکا از منطقه ادامه خواهد یافت. بارکالله. از زمان معلوم، در زمان نامعلوم، از مکان نامعلوم، توسط افراد نامعلوم. اوی بارکالله، قربونش برم، قربون خون شهید قاسم سلیمانی برم. طالبان هم هواپیما میزنه، یه طالبان هم هواپیما میزنه. ببینید چی شده در عراق. در همین اخیرن یه هلیکوپتر، معذرت میخوام، در همین اخیرن یه هواپیمای بعد از هواپیمای چیز افغانستان که طالبان زد، یه دونه هواپیما شد، یه دونه هلیکوپتر شد. بابا نزدیک 25 سال آمریکا الان، 30 سال آمریکا تو افغانستانه. کی تونسته هلیکوپتره آمریکا رو بزنه؟ کی تونسته هواپیماش رو بزنه؟ هواپیمای فوق سریه، کاملا برای ماموریت جاسوسی. حالا میگن آدمایی هم توش بوده، ما خبر نداریم. ما نمیگیم خبر نداریم، ما لاشه رو دیدیم میگیم هواپیما رو زدن. حالا توش کی بوده رو ما کار نداره. اصلا چه کار داریم بدونیم کی بوده؟ هر کی بوده به درک بله بوده. خب بعد وقتی با راکت زدن، وقتی هواپیمای باربری رو هم زدن انداختن. بابا این دیگه باربری اینو نزد، مال آمریکایی بزنه. از 15,000 نفر به زیر 5,000 نفر عراق داره بسته میشه به سوی استراتژی تخلیه عراق از منطقه. مقام مظلم رهبری مشخص کرده باید اجرا بشه، ولو بلغ ما بلغ. میبینید هواپیما در افغانستان، هلیکوپتر در افغانستان. بابا این بچه های نمیدونم این تو طالبانی ها، از این یمنی ها هم شلوغ‌تر شدن. با موشک دوش پرتاب میزنه هلیکوپتر رو میندازه. فیلمش تو اینستاگرام هست، ببینید. به لحاظ روحی و روانی آمریکایی ها، نیروهای مسلح که دکترین ارتش آمریکا، حضورش برای زنده ماندن است، جنگش برای زنده ماندن است، پیاده شدن است در سرزمین خاکستری است، هیچ آستانه تحمل و مقاومت ندارد. من دارم تمام میکنم. حالا والله نمیدونم چقدر درست یا چه. یه نفکش هم تازه چیز گرفته، اون آتش گرفته، اونم نمیدونم اونم چی شده. حمل و نقل نفتی جهانی مسئله دار شده. انگلیس که کل نفتکش های دنیا گفته که به سمت خلیج فارس نرید، خب از کجا برن؟ اون لوله را هم که قبلن عربستان داشت یمنی ها زدن منفجر کردن. نفتکش هایی که آورده بودن به پایگاه از زفره امارات، اونم خودش تریک گرد، نمیدونم شمش اتصال کرد، سیمکشی چی شد، اون آتش گرفت اونجا. خب الان چه غلطی بکنن اینا؟ نمیدونم چه کار میکنم بکنن. مثلا موندم گفت شده. اروپایی ها، انگلیسی ها هشدار دادن هیچ نفکشی قبل از تمهیدات و اقدامات تأمینی امنیتی به سمت خلیج فارس نره. یمن چه کار کرد؟ این یمن 3-4 روز پیش دیدی عملیاتی انجام داد، 15 تیپ را زده داغون کرده، بالای 12,000 نفر اسیر گرفتن یمنی ها. الله اکبر، شهید سلیمانی داره چه کار میکنه؟ تازه این اول بازیه. اوینامی هم دا یخموزدی، اوینامی هم نداری. این عنایت الهیست، همه از خون شهید سردار سلیمانیه. با لطف الهی، با عنایت الهی، سلیمانی ها زنده است، سلیمانی ها داره تربیت میشه، سلیمانی ها داره پرورش پیدا میکنه. اولین و بزرگترین انتقام من و شما این است در شرایط فعلی در آستانه تعیین سرنوشت، سرنوشت سازترین، استراتژی ترین حرکت سرنوشت ساز نظام جمهوری اسلامی به نام انتخابات تو دهن اینها بزنیم. یک نفر بتوانیم در مجلس نیروی انقلابی پاک دست ارزدار نوکر ملت را بیشتر بکنیم، بزرگترین انتقام را از خون شهید سلیمانی گرفتیم. مسئولیت دارید، تکلیف دارید، نمیدونم چه کار میکنید، با هم باشید، کنار هم باشید، قدرتمند باشید، متمرکز بشید، کمک کنید، کمک میدانی، کمک پولی، کمک آبرویی، کمک تبلیغاتی، کمک کنید نیروهای انقلابی برن مجلس، کمک نکنید. فردای روز قیامت، آینده، آینده از قبل نامردان نامرد که به مجلس راه پیدا می کنن، خونی از دماغ کسی بیاد بیرون، فردای روز قیامت هممون مسئولیم. و السلام علیکم و رحمت الله. صلوات ببرید.